بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. در ارتباط با سوره مبارکه قاف یکی دعایی صحبت شد. به این آیه شریفه رسیدیم که بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. روز گذشته هست شد که ابتدای این آیه، ابتدای این سوره مبارکه، خداوند متعال فرموده است که این کفار از دو چیز به خیال خودشون تعجب میکنن. یکی از بعثت پیامبر گرامی، از اینکه شخصی از جنس بشر این پیامبر باشه، و از طرف خداوند متعال پیام و پیغام آورده باشه. دوم این که تعجب میکنن که از حرفهای این شخص، که یکیش اینه که میگوید که وقتی مردیم خاک شدیم دو مرتبه باز زنده میشیم، که در این مورد دوم مقداری صحبت شد و عرض شد در کمال لطافت و اتقان و استواری قرآن کریم پاسخ داده است که اون چه از این بشر خاک می شود، خاک ها متفرق می شوند، هر چه فعل و انفعالی در اینها به وجود می آید همه اینها با نظر خود ماست. یک کسی نمیاد انسان رو از دست ما بگیره ببره، بعد درش تصرف کنه، بعد چنین بشه چنان بشه که از هیته قدرت ما خارج شده باشه. خود این برنامه را هم خودمون تنظیم کردیم که خاکش کنیم، خاکش متغیر کنیم، چنین کنیم چنان کنیم. ذره ای از ذرات وجود انسان ها از علم ما به دور نیست، همه در محضر علمی ماست. و ذره ای از این ذرات از قدرت ما و تحت نیرو و فرمان ما بیرون نیست. پس چون این چنین است همش در اختیار خودمونه. ما که قدرت داشتیم که نبوده درستش کنیم، قدرت داریم که بعد از متلاشی کردن باز او را بسازیم. در کمال لطافت و استواری و اتقان قرآن کریم پاسخ اون استبعاد، یعنی گفتن بعیده است چطور می شود رو داده است که فرموده است قد علمنا ما تنقص الارض منهم و عندنا کتاب حفیظ. قد علمنا ما تنقص الارض منهم اشاره به جهت علم و قدرت، بیشتر جنبه علم، و عندنا کتاب حفیظ بیشتر در جهت توجه به قدرت. بنابراین مسئله اینا خواهد بود. این مورد روز گذشته توضیح داده شد. به این آیه رسیدیم که اینها دلیلی برای انکار معاد، منکرین معاد ندارن، لج میکنن. ولا وقتی که کسی خدا را معتقد باشد، ذات مقدس پروردگار دانا و توانا را مؤمن باشد، مشکلی نداره، خداست دیگه، این کار رو بکنه. نمیخوان اینها زیر بار حق بروند، لج میکنن. منکرین معاد گاهی به عنوان این که شبه دارن تو قرآن مطرح میشن، اونجا قرآن جواب میده استدلالی. گاهی فقط به عنوان این که اینها لج میکنند و لجاجت دارن، اونجا گاهی هم جواب علمی نمیدهد، میگوید مرد بیاد میفهمن چه خبره. ولی اینجا هر دوش قرآن توجه میدهد، هم بیان علمی استدلال برای معاد و رفع استبعاد، و هم این که ضمناً میفرماید که اینا لج میکنن. بل کذبوا بالحق لما جاءهم فهم فی امر مریج. در اینجا قبل از ورود در قسمت بعد مناسب هست این تذکر کوتاه براتون عرض کنم که عزیزان، از اون چیزهایی که خیلی به نفع انسانه، بسیار خیر انسان در آن است، این است که وقتی یه حرف حقی میشنود لج نکنه. حالا هر کس در حد خودش، تو کار خودش، در زمینه‌های مختلف، اگر ببیند که کسی حرف درستی گفت، یه بچه دیدی حرف درستی گفت، بچه خودش دید یه چیزی گفت به پدرش، بابا این از که درست نبود، این کار اشتباه بود، به تو مربوط نیست، این فضولی ها به تو نمونده، اگر ببیند راست میگه، تشویقشون بکنند که بله پسرم، بله فرزندم، اشتباه کردم، دیگه انشاءالله نمی کنم. انسان در مقابل اون چه که می فهمد حق است، حرف شنو باشد، لجاجت نکنه، خیلی صفت پسندیده است. اگر چنون چی یک کسی در انحراف شدیدن به سر ببرد، ولی این حالت رو داشته باشه که حرف شنو باشه، این حالت داشته باشه خوب خوب میشه. چرا؟ برای اینکه دو تا کلمه میشنود در ارتباط با اون چی که درسته، منحرف خدا رو قبول نداره، دو تا تذکر راجعه به خدا به گوشش میخوره، میراد که راست میگم، نه نمیشه که نباشه، هست، میگه بله قبول. مسلمون نیست، دو تا تذکر راجع به اسلام میشنود ببیند خوبه، میپذیره. شیعه نیست، دو تا تذکر میشنود ببیند حرف درسته، شیعه میشه. شیعه آلوده و معصیتکار است، دو تا تذکر میشنود متقی میشه. اما اگر چنانچه خیر انسان حال حرف شنوی نداشت، لجاجت داشت، بدترین عامل بدبختی این مسئله لجاجت. این خیلی مراقب باشیم. در یه حدیثی هم به این صورت هست که از وجود مقدس آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام، قید حدیث کارگشاست، راهنماست، می فرماین چهار تا صفته. اگر این صفاتو کسی نداشته باشه، این صفات درش نباشه، جا دارد که گرفتاری نبینه. یعنی منشأ گرفتاری ها این چهار تا صفت، که اگر این چهار صفت را انسان از خودش دور کند، جا دارد که گرفتاری نبیند. یک، عجله است. تو کارا عجله نکن. عجله اینه که کار حساب شده نیست انسان اقدام کنه، بررسی نشده اقدام میکنه. اون چی میبایست نسبت به اون کار بررسی بکند انجام نداده اقدام بکنه. خانه میخواد بخره، از خود خانه خوشش میاد، اما جا داره بررسی کنه همسایش چیه، وضع منطقه چیه، وضع محل چجوریه. جا داره بررسی نه تا خوشش آمد خرید، این بررسی ها رو نکرد، فردا میبینه که همسایی داره که باید بذاره و بره، نمیشه زندگی کنه، عجله کرده. و ها کذا تو خرید، در فروش، مسائل مختلف، از چیزایی که منشأ گرفتاری است عجله کردن. مواظب باشه انسان مستعجل در کارا نباشه. این یک. چقدر جامع، همیشه جامع مطلب می‌فرمایند. دوم این که سستی هم نکنه. یعنی اگر چنانچه برنامه ها جور هست، حسابشو کرده میبیند که خوبه که اقدام کند، کار ردیفه، کار مناسبه، باز به فردا نیفکند، وقتو از دست ندهد، سبقت بگیرد به کار وقتی که میبیند کار خیره، کار خوبه. پس عجله نکنه، سستی هم نکنه. و همچنین عجب نداشته باشه. سوم، خیلی از کارم منشأش سستی کردنه، باز اینکه دوم بود که سستی نکنه دیگه، میخوام سریع رد بشم. سوم، عجب، خودپسندی، نه هیچ که بهتر از من نمیفهمه، هرچی نصیحتش کنن کن نکن، چنین کن، چنان کن، نخیه از من کسی بهتر نمیفهمه. حال عجب داشته باشه، خودپسندی، نم خیلی خطرناکه، منشأ بسیاری از گرفتاری هاست. تو کاره جزئی کلی. و چهارم مربوط به صحبتمونه، لج نکنه، لجاجت. اللجاجه اولها الجهاله و آخرها الندامه. وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی، صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودند که لجاجت اولش نفهمیه، بعدش هم پشیمونیه. لجاجت با استقامت فرق داره. استقامت اینه که انسان فهمیده کار درست خوبه، مشکلاتی داره، بیسته، با مشکلاتش دست و پنجه نرم کنه، جلو برود، میفهمد کار خوب، کار درست، کار صحیح. استقامت وقتش میفهمه که اشتباه کرده، اما چون من گفتم باید بشه، چون من گفتم، چون من گفتم چنین و چنان، لج کنه. این اولش نفهمیست، بعد پشیمون هم میشه، چون بعد تو ناراحتی ها پیش میاد بشمون میشه و آخر هم ندامه. اینه که اون وقت در سطوح مختلف کاره جزئی زندگی داخل زندگی، کاره مهم اجتماعی در مسائل اعتقادی، وقتی فهمیده این مطلب غلطه، حالا هر کی گفته، هر چند مشهوره، اما وقتی فهمیده مطلب غلطه دیگه، این مطلب با دین نمیسازه، با قرآن نمیسازه، با مسلمیات شرع و شریعت نمیسازه. این مشهوری گفته باشه، باید گفته بشه غلطه دیگه. اینجور نباشه که لج کنه، چون بله حالا روشن خودم میفهمم که مطلب حق اینه، اما حالا در این حال خیر، چون یه مشهوری چنین گفته، چند تا مشهوری چنین گفتن، من حاضر نیستم بپذیرم. چرا؟ خدا عقل داده، فکر داده، مگر اینکه اون معصوم چیز فرموده، هیچ معصوم حسابش جداست. و الا این جمله رو خیلی در نظر بگیریم، به این حدیث من صدها بار شاید خوندم بی مبالغه، باز هم تکرار میکنم، مخصوصا برای بعضی از دوستان در مسائل مختلف اعتقادی به خصوص، این حدیث خیلی توجه دهنده است، پرتذکر است. ایاک ان تنسب رجلا دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. بپرهیز از این که کسی را جای معصوم بگذاری و بگویی هر چی میگه درسته، با هیچ کس انسان همچه برنامه نداشته باشه، عهدی که هر چی میگوید درسته نخواه. ایاکه انتنسب رجلن دون الحجه فتصدقه فی کل ما قال. بیان حضرت صادق علیه السلام هست در آدرس دم دستش سفینة البهار مرحوم علامه مجلسی، در لغت رأس اونجا این حدیث آمده. اینه که حرف جمله آخرم تو این قسمت که رد بشم این شد که عزیزان مراقب باشیم که حرف شنو باشیم، حرف حق، حرف حق را بشنویم و مواظب باشیم در مقابل حق لجاجت نکنیم. عالی ترین تواضع حق شنوا بودن و حق پذیریست و بدترین تکبر لجاجت در مقابل حق است. هر که به هر جا رسیده است از کمالات از حالت پذیرش حق بوده و هر که به هر انحطاط و پستی گرفتار شده از لجاجت در مقابل حق بوده. بلکه زبو بالحق لما جا هم فهم فی امر مریج. خواستم از تذکر صحبتمون خالی نباشه، اینه که به مناسبت این تذکرات رو عرض کردم. حالا قسمت بعدی، افلم ینظروا الی السماء فوقهم کیف بنیناها و زیناها و ما لها من فروج و الارض مددناها و الفینا و القینا فیها رباسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج تبصرتن و ذکر آل کل عبد منیب. که حالا لطائفی این آیات هست انشاءالله به نسبتی که بشود به عرضتون میرسه، در ارتباط با مسئله قیامت و اینکه زندگی بعدی هست که امریست بر ذهنها دشوار و به عنوان اینکه چطور می شود و بعید است و ما بمیریم و خاک بشیم و همینی که تکرار شد خاکامونم چنین و چنان متفرق بشود و تغییراتی درش به وجود بیاد باز زنده بشویم، قرآن کریم از راه های مختلف زمینه پذیرش را تذکر داده. گاهی زمینه پذیرش را خداوند متعال به این صورت تذکر داده است که انسان به خودت نگاه کن، ببین عوالمی پشت سر گذاشتی، لذا عوالمی که بعد ما میگیم هست منکرش نشد. و این کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من نطفه ثم من علقه ثم من مضغه. اگر شکی در ارتباط با قیامت دارید نگاه کنید به خودتون، ما شما را از نطفه خلق کردیم، علقه، مضغه، بعد طفلی شدید، به این عالم آمدید، این عالم رو طی میکنید. یعنی اگر انسان به خودت نگاه کنی میبینی عوالمی پشت سر گذاشتی، همچنون که عوالمی پشت سر گذاشتی اون کس که اون عوالم را برای تو ترتیب داده همون برای تو عوالمی هم بعد از این عالم قرار داده. گاهی میفرماد به خودت نگاه کن، گاهی اینجوریست که میفرماید به آثار قدرت ما در همین عالم نگاه کن، نه به قدرت گذشته ما، نطفه و علقه و مضغه و بعد طفل و چنین، به وضع موجود نگاه کن، به موجودات این عالم نگاه کن. این سوره مبارکه غاشیه اونجا رو اگر دقت بکنید یک سوالی برای انسان پیش میاد تو اون سوره، که ابتدای سوره مسئله بهشت و دوزخ و اوضاع دوزخیان و اوضاع بهشتیان مطرح شده. هل اتاک حدیث الغاشیه وجوه یومئذ خاشعه عاملة ناصبه تسلا نارا حامیه. وضع جهنمی ها چقدر پر گرفتاری و پر ابتلا است که حالا تو این زمینه نیستیم بیان شده. تسقا من عین آنیه لیس لهم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع. جمعی سخت گرفتارم، جمعی هم بسیار خوشم. وجوه یومئذ ناعمه لسعیها راضیه. تا اینجا که و اکواب موضوعه و نمار و مصفوفه و زرابی و مبسوسه، خوشند در بهشت و نعمتهای بهشت. سریع پس از این مطلب گفته شده افلا ینظرون الی ابل کیف خلقت. از نظر تفسیری جای این سوال هست این چی شد، چه ربطی پیدا کرد با آیه های قبل؟ آیات قبل در ارتباط با توضیح جهنم و بهشت بود، جهنم چنین است، بهشت چنان است. بدون فاصله گفته میشه افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. به شتر نگاه نمی کنن چجور خلق شده، با آسمون نگاه نمی کنن چه وضعی داره، به کوه ها نگاه نمی کنن چگونه است، به زمین نگاه نمی کنن. از نظر تفسیری این سوال میاد چه تناسبی داره؟ یک جوابش اینه، تناسبش اینه که چی؟ که جواب یک سوال تقدیریست. یعنی چی؟ یعنی اگر کسی مشکلش بشه قبول کردن که بعد از این عالم عالمی باشه، بهشتی باشه، جهنمی باشه، با این خصوصیات، با این سعو، با این تفاصیل، اگر کسی تو ذهنش بعید بیاد، فوری قرآن میگوید که به قدرت موجود ما نگاه کن باورت بیاد. افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت. به این موجود نگاه کن شطور، به آسمون نگاه کن، به زمین نگاه کن، به کوه ها نگاه کن، این آثار عظمت ما، اینا رو ببین، اون وقت تعجب نکن. در این سوره مبارکه قاف همین کار شده. حالا دقت میکنید که آیه رو سریع‌تر بخونیم که از این بخش دیگه انشاءالله بشه که رد بشیم با استفاده کردن از آیات تا به مطالب بعدی برسیم کم به کم. افلا ینظرون الی السماء فوقهم کیف بنیناها. اینایی که منکر معاد هستن نگاه نمی کنن با آسمان چجور ما آسمان را رفعت دادیم ساختیم و زیناها و به ستاره ها هم زینتش دادیم و مالها من فروج. این آسمان هم سوراخ سوراخ نیست، این آسمان به یک گونه خاصی استوار مشخص. و مالها من فروج، شکاف شکاف هایی نداره، وضعیت کاملا استواری براش هست. و همچنین نگاه نمی کنن به زمین که این زمین را ما چجور کشندیم. والارض مددناها و القینا فیها رواسی، و در این زمین کوه‌ها قرار دادیم و در این زمین رویندیم گیاه‌های سبز و خرم، و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. این حالا بعد نیست اشاره سریع میکنم به بعضی از نکات ادبی و فصاحت و بلاغت در ارتباط با آیه اول. سه مطلب راجع به آسمان گفته شده: یک بنیناها، دو زیناها، سه مالها من فروج. بنا کردیم، رفعت دادیم، زینت دادیم، شکاف شکاف هم نیست. راجع به زمین هم سه تا مطلب گفته شده: والارض مددناها و القینا فیها رواسی و انبتنا فیها من کل زوج بهیج. یک، گسترش دادیم زمین را. دو، کوه ها در این زمین قرار دادیم. سه، گیاهانی در این زمین رویانیدیم. اونجا سما است و رفعت دادیم، با این نکته لطیفی دیگه، سما است و رفعت دادیم، بنیناها، زمین را مقابل رفعت نه وضع کردیم، مددناها، گسترش دادیم. در آسمان کواکب و ستاره ها رو مایه زینت قرار دادیم، متحرکن. در زمین کوه ها رو قرار دادیم که ثابتن، و القینا فیها رواسی. آسمان و مالها من فروج، شکاف هایی براش نیست، اما در ارتباط با زمین چی؟ چرا؟ هی گیاه می رویند، هی گیاه ها می رویند. اینا دیگه حالا اشاره بعضی از نکاتی که در این آیات هست. تبصرتن و ذکر لکل عبد منیب، ما اینها را وسیله بینایی، توجه، تفکر و تذکر قرار دادیم برای هر دلی که بخواد متوجه بشه. این هر انسانی که بخواد متوجه بشه تا نگاه کنه با آسمان و زمین آثار قدرت ما را به خوبی میبینه. و نزلنا من السماء ماء مبارکا، باز بین آسمان و زمین این بارون رو نازل کردیم. بعد فانبتنا بهی جنات و حب الحصید و نخل باسقات لها طلع نزید. دیگه اینا ممکنه برای بعضی که سالت آور باشه سریع رد میشم. باز اینجا هم سه تا مطلب گفته شده: و ننزل من از سماع ما هم مبارکا، فانبتنا بهی جنات و حب الحصید و نخل باسقات. سه تا مطلب گفته شد. به وسیله باران چند نوع ما از زمین رویانیدیم. یک نوع اشجار، درخت ها که میوه چیده میشه، اما خود درخت ها باقیست، باز سالی دیگه سالی دیگه سالی دیگه. حب الحصید، نه گیاه هایی که می روید از قبیل گندم، جو و امثال اینا که خودش هم زراعت میشه، ساقه‌ای هم براش نمیگذاریم، استفاده میکنن. اینجور مثل درخت که خود درخت بمونه میوه‌شو بگیرن. نوع سوم خرماها که هر دو جورشه، یعنی هم بایستی در ارتباط با به وجود آمدن خرما برنامه‌های خاصی از قبیل اون چی که در حب حسید هست انجام بشه که اینا کم توضیح میخواد، و هم اون چی که در درخت ها هست، اینا هم رزقیه برای بندگان قرار دادیم. خب حالا همه اینا رو که گفتیم برای چی بود؟ برای این مطلب. توجه میدهد قرآن کریم به آسمان و عظمتی که در آسمان، به زمین و عظمتی که در مسائل مربوط به زمین هست. توجه میدهد به آثار قدرت خود. اون وقت میفرماید که همون جور که این زمین مرده را ما زنده میکنیم و از او گیاه میروید، اون چنون که زمین مرده را زنده میکنیم، همچنین شماها را باز زنده میکنیم و از زمین بیرون میاریم. این نتیجه حق اینجاست. یعنی در ارتباط با مسئله معادی که میگفتن چگونه میشود، بعید است، مشکل است، چنین و چنان، قرآن کریم با این تذکرات زمینه آسان شدن و پذیرش این مطلب را با این تذکرات مطرح کرده که نگاه کنید قدرت ما رو ببینید چه قدرتی است. شما که نمیخواید بعد از این که مردید خودتون رو زنده کنید، ما میخواییم این کار بکنیم که آسمان آفریدیم، ما میخواییم این کار بکنیم که زمین رو به این کیفیت درست کردیم، ما میخواییم این کار بکنیم که زمین مرده را زندهش میکنیم، ما این که این چنین کاری انجام میدهیم، پس مشکلی در کار نیست. و احیینا بهی بلدتم میتا کذالک الخروج. این کذالک الخروج نتیجه است که یکی از نتایجی است که از این تذکر به آیات قبلی استفاده میشه. یعنی اینجور ما زنده میکنیم، بله، اون وقت اونچنان است این زنده کردن و جسمانی بودن از همین بدن ما، از همین بدن، از همین بدن عنصری خاکی، اونچنان است که وقتی زنده می شوند افراد، طبق این حدیثی که در کتاب شریف بهار هست، در احتجاج هم خاطرم میاد هست، که جبرئیل وجود مقدس خاتم الرسول حضرت محمد مصطفی حضرت و آورد میان قبرستون بقی، خواست همچنون که برای بعضی از انبیا به اضافه این که مطلب مشخص است عیان هم ارائه داده شده باشد، این مشخص ارائه داده بشه. جبرئیل کنار یک قبر گفت قم به اذن الله، پشو این پشو خاکار از سر و صورتش دور میکرد و خدا را شکر میکرد که عجب، خب چون در نجات بود و در سعادت بود. و بعد جبرئیل گفت برگرد تو مرتبه چی رفت تو قبر. مورد دیگه کنار قبر، برخیز به اذن خدا، پا شد، در گرفتاری عذاب بود، ما ویلا چنین چنان، باز برگرد. در حدی که در حدیث اینجوری است، تعبیر حدیث دقت بکنید که بله، و قال اتا جبرائیل رسول الله فأخذه فأخرجه الى البقی فانتا بهی الى قبر فصوت بصاحبه فقال قم بإذن الله فخرج من رجل ابيض الراس واللحيه يمسح التراب عن وجهه، خاک رو از صورتش دور میکرد و یقول الحمدلله الله اکبر، میگو الحمدلله الله اکبر، رو در وضع خوشی بود. فقال جبرئیل اد به اذن الله، برگرد. ثم من تمابه الى قبر آخر، بعد پیغمبر اکرم رو کنار قبر دیگری برد. فقال قم به اذن الله، فخرج منه رجل مسود الوجه و هو یقول یا حسرتا یا صبورا. یک کسی باز زنده شد، اون در حسرت و گرفتاری و ناراحتی بود. ثم قال جبرئیل له اد الى ما کنت به اذن الله. اون وقت به پیامبر اکرم عرض کرد که یا رسول الله هاکذا یحشرون یوم القیامه، اینجور که این دوتا، اون مؤمن این کافر زنده شدن، اینجور زنده میشن روز قیامت. و المؤمنون یقولون هذا القول و هؤلاء یقولون ما ترا. از این روشنتر مسئله ماد جسمانی به این صورت در روایات من فراوان فراوان مطلب از این قراره. اینجوری صورت مثالیست که معروف آخوند ملا صدر گفته که صورت مثالیست و از این بدن خبر نیست. روز از صورت مثالی خاکاش از صورت مثالی دور میکنه. صورت مثالی خاکی نداره که صورت مثالی مثل صورت تو آینه، صورت مرادی که فقط مقدار داره، از سر و صورتش خاک رو پاک میکنه. اون سر و صورتی نداره که دیگه اینجوری که خاک باشه اون رو خاک پاک کنه. و یا روح تنهایی که اکثر فلاسفه گفتن، خیلی حرفایی که فلاسفه گفتن و اون چه در حکمت به اصطلاح متعالی است در این بخش معاد، از اشتباهات بزرگشونه و چنون مطلب قطعیت دارد که من صرفا از باب این که بیشتر توجه داشته باشید، چون شبهاتی فراوان فعلا به صورت‌های مختلف متأسفانه مطرح میشه، گفته میشه با یک صراحت‌هایی، بعد با یک پشتوانه قدرت‌هایی که مشخص باشه. خیر، مطلب از این قراره که تا این حد مسئله قطعی است، بی جهت نیست. مرحوم آیت الله عظمای خویی در این مصباح الفقهاشون گفتن هر که غیر این رو بگوید خرج من الاسلام. تا اینجا ایشان آمدن. این مصباح الفقهای ایشان است که فی المعاملات صفحه 246. در این صفحه 246 ایشان میگویند چهار چیز برای مسلمون بودن، دقت بکنید، موضوعیت داره. یعنی چی؟ یعنی که هر کدام از اینا چه انسان بداند چه نداند، اگر چنون چه منکرش باشه مسلمون نیست. منتها بعضیا در اینه که مسلمون نیستن در قیامت گرفتار نیستن. چرا؟ چون مقصر نبودن. مقصر نبودن، توجه نداشتن. ممکنه در بحث تنجیم صفحه 246 اصول الاسلام اربعه، گاهی یه چیزی میگن ضرورت داره در اسلام، گاهی موضوعیت داره. موضوعیت داره از بحث علمی بازی سرش بالاتره، که اونایی که ضرورت دارد اگر کسی نداند که ضرورت دارد و انکار کند مسئله نداره، به نظر بسیاری اصلا نداره. اما اگر چیزی ضرورت نه موضوعیت داشت، چه بداند چه نداند، منتها وقتی نمیدانه گرفتار نیست، مسئول نیست، و الا حکم اسلام برش بار نمیشه. چیه؟ یک اصل وجود خدا. اگه کسی اصل وجود خدا رو معتقد نباشه مسلمون نیست، مشخص. دو، یکتایی خدا، که اگر یکتایی خدا رو، خدا رو معتقده اما سنویست، متعدد شریک برای خدا قائله، اینو من اسلام خارجه، یکتایی خدا. سه، خود پیامبری پیغمبر اسلام، نبوت پیغمبر اکرم. کسی چه مقصر باشه چه نباشه، اگر قبول نداشته مسلمون نیست، منتها اگر مقصر نیست گناهی نداره، رشدی ممکنه باشه. میلیون ها نفر ممکنه که زندگی کنن در نقاط مختلف عالم، به این میلیون ها نفر در ارتباط با اسلام چیزی به گوش رو نخورده باشه، مطلب اونچنون که باید بهشون نرسیده باشه، مقصر نباشن، اسلام رو قبول ندارن چون قاصرن، کوتاهن در مطلب، نه مقصر، هیچ مشکل ندارن. یه تلنگر مختصری هم بهشون زده نمیشه، اگر چنون چه مقصر نیستن، قاصرن، مستضعفن به اصطلاح، که حالا به ذهنم زد بد نیست، یه وقتی با یکی از این مشاهیری که یه حرفوی داشت که خب درزی اهل علم نیست، ولی خب از مشاهیری توی جمع بسیاری هست، یه بحثی داشتیم در ارتباط با صراط‌های مستقیمی که داشت، با اون وقت اون یکی از عباراتش این بود، من خب خیلی بحث دوستانه تموم شد به فضل پروردگار و به نظر خودم که خوب انجام میشد به فضل الهی، اون وقت من بهش گفتم که شما ماشاءالله ماشاءالله اونقدر خوب می‌نویسی و شیرین می‌نویسی و اونقدر شیرین میگویی که خطابت کار 50 استدلال میکنه، اما برای کسانی که حساب دستشون نیست. بعد خودشم خنده‌اش گرفت، گفت مثلا چی؟ گفتم مثلا نوشتی آیا باور کردنی است که جز شیعه کسانی دیگه همه بر باطلند و جهنمی؟ آیا باور کردنی است؟ یعنی این شیعه تو دنیا چقدر کمن دیگه نسبت به کل افراد جهان؟ خب معتقدیم که چی؟ معتقدیم که شیعه به حقه. اون وقت عبارت این رو برده بود که آیا این باور کردنی است گفته بشه که شیعه تنها به حق است و غیر شیعه همه بر باطل و جهنمی؟ یعنی تمام اینا همه جهان این چه حرفیه؟ میشه باورش کرد؟ گفتم خب خطابه است، استدلال نکردی، خیلی آدم زمین میزنه این حرف، اما یک کلمه اگر کنارش گفته بشه کار راحت میشه، جوابش داده میشه. چیه؟ بله غیر شیعه همه بر باطلن، شیعه حق است، اما جهنمی کی گفته؟ کی گفته همه جهنمی؟ اونایی که معاندن جهنمی، یعنی اونایی که فهمیدن حق چیه و لش کردن جهنمی هن. اما اونایی که نفهمیدن جهنمی نیستن، هرچه میخواد زیاد بشه. پس اینجور نیستش که به این تعبیر که بگویی هر کسیم بهش میگه خب راست میگه، جد چیه دیگه؟ یه همه باید دارن جهنم، این چه خلقتی هستن، چقدر پرد داره، فقط یه شیعه ها چنین، بعد همه هم چنین بچه هم بوده، یک کلمه کنارش گذاشته میشه درست میشه. خب اینجوریست که، اما نتیجه میشه اسلام قبول نداره، پیغمبر اکرم قبول نداره، اما مقصر نیست، مستضعفه، مسئله نداره، طورش نیست. پس اینم سه منتها مسلمون چی؟ نیست مسلمون نیست، گرفتارم نیست. چهار الرابع الایمان بالمعاد الجسمانی والاقرار بیوم القیامه والحشر والنشر و جمع العظام البالیه، عجیب خیلی، و ارجاع الارواح فیها. اینجور گفتن ایشان، ایمان معاد جسمانی، اقرار به روز قیامت و حشر و نشر و جمع استخونای بوسیده و جمع العظام البالیه و ارجاع الارواح فیها، و ارواح این استخونای بوسیده که بعد اونجا تناسب و اونجا حیات پیدا میکنه. فمن انکر المعاد او انکر کونه جسمانیان فهو کافر بالضروره و لابد و ان یعلم ان الاقرار به هذه الامور الاربعه له موضوعیه فی التلبس به حلیت الاسلام و انکار ای واحد منها فی حد نفسه موجب للکفر سواء کان مستندا الى العناد و اللجاج ام کان مستندا الى الغفله و عدم الالتفات الناشی عن التقصیر او القصور. یعنی اونقدر مسئله مهمه که ایشان میگه چقدر مقصر باشه، میخواد قاصر باشه. مسلمون نیست، منده اگر قاصر بود گرفتار نیست. وقد دلت الآیات الکثیره ایضا علی کفر منکر المعاد. پس اینقدر این مسئله در وحی حساسیت داره، اینقدر اهمیت داره. خب حالا تا اینجا این بخش مربوط به معاد از به اصطلاح سوره قاف دیگه که باید میکنه، انشاءالله از فردا بحث دیگه شروع میشه تو همین سوره. و اینجا عرض میکنم که عزیزان، بالاخره این قیامتی که در پیش هست از مسائل بسیار بسیار مهم، اونجا مسئله حسابرسی است. اینه که دقیق اعمال انسان به انسان برگشت داره دیگه، این رو هممون بلدیم. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره ومن یعمل مثقال ذره شرا یره. این بد دقیق کار ذره دیگه میدونیم، این چیزی که حالا ما بهش میگیم ذره، آفتاب میتابه تو آفتاب، ببینیم که این ذراتیه. فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. خیلی عجیبه، هیچی در این عالم گم نمیشه، لحظه لحظه نگاهمون، جمله جمله گفتارمون، قدم به قدم رفتارمون، اونچنان مضبوط و محفوظ است که در بعضی از احادیث داره گویی روزی قیامت یک جا انسان تمام اعمالش رو میبینه. عجب، چه خبره از خیر و شر. خیلی باید مراقب بود، خیلی باید دقیق بود. روزگار عجیبی و عظیمی در پیش هست، اینقدر کار دقیقه که خب نمیخوام دیگه اینجا معطلتون بکنم. همتون و هممون به حمدالله توجه به این مسائل داریم. اون وقت اون چه که برای انسان زیان آور است، ذره انسان ناراحتی نمیبیند مگر از گناهش، از گناهش، از انحرافات اعتقادی که مقصر بوده، از اعمال زشتی که مقصر بوده، از گناهش. ولا یخافن احد منکم الا ذنبه. آقا اصلا این فهمان هیچ کس نترسد مگر از گناهش. یعنی اگر انسان مسئله گناه را روبروش بکنه که بخششی در کار باشه، اون وقت ذره ناراحتی نیست، همش خیر و راحتی و بهجت و شادی و جانیست، به شرط این که مسئله گناه حل بشه. و لذاست الان ماه رمضونه که در اختیارمون قرار گرفته، به این ساعات بسیار مبارک و اوقات بسیار عزیز، اگر انسان به جد یه تصمیم بگیرد و در ارتباط با معصیت ها استغفار جدی، و اون وقت خدا هم که مهربانه مهربان، یه بررسی اجمالی انسان نسبت به گناهاش داشته باشه. تا همینجوری یه بررسی نداشته باشیم ممکنه فکر نکنیم چقدر گرفتاریم دیگه. حتما شنیدید پیغمبر اکرم اون سفر کوتاهی بود به اصحابشون، گفتن که هیزم جمع کنید، بعد قرار بر جمع هیزم شد، گفتن که یا رسول الله اینجا همش ریگ است و ریگستان است و هیزم میز و بودن را جمع کنید. رفتند و گشتند و این طرف و اون طرف و هر کدوم یه مقدار هیزم، بار هیزمش رو زیاد. حضرت فهمودن که اینجا هیزم لازم نداشتیم، خواستم براتون بفهمونم محسوس و به تعبیر من معقول و محسوسش کرده باشم که چی؟ که فکر نمی کنید در زمینه زندگیتون گناهی باشه، وقتی بررسی میکنید بینید اینجور جمع میشه، آدم حساب کنه که چشمش، گوشش، زبانش، حرفاش، وقت حرفال و بنده مثلا نسبت به حرفام، خب اینقدر حرف زدیم، اینقدر حرف زدیم، باید دقیق باشیم که حرفمون درست باشه، حرفمون صحیح باشه، مستند باشه، اینجور باشه که اگر سوال بشه جدی بتونیم پاسخ بدیم. اینجور نیست که هرچی گفتیم به باد هوا رفت، محفوظه دیگه. نمیخوام حالا که تو حال تذکرم شما رو به تبسم بیارم، ولی خب هیچ هم نداره، اون جناب خوش مزه که از افراد خوش مزه که خیلی شوخی جدی، شوخی های خوشمزهی داشته دیم، آدم خوبی هم بوده، مردم میخندونده، بعد از فوتش خوابش دیده بودن که حال چطور، اون وقت هم خوشمزه حرف زده، گفته همه قدر بودیم ما که تو مجلس ها حرف میزدم و خوشمزگی میکردم و میخندوندم، هر چی ما به شوخی گفتیم به جدی نوشتم، جدی نوشتم، نوشتم به جدی. اون شوخیه ما اگر خوب و حکیمانه بوده خوبه، اگر نه که حساب کتاب داره. این نه حساب داره، کتاب داره عزیزم. این که خیلی باید مراقب باشه تو تمام امور زندگی. حالا به طور اجمال پروردگار همه رو در نظر میگیریم، یه چند تا استغفار رو از رحمت تو استفاده میکنیم. این شرایطی که الان به فضل خدا داریم کنار قبر حضرت رضا علیه السلام و به یاد قرآن و حدیث و دین و ماه رمضان و اینه که دیگه همه میدونیم زمینی رحمت چقدر بسیار بسیار هست، که در یه حدیثی هم پیغمبر اکرم میفرمان تو ماه رمضان از چهار چیز بایستی استفاده کرد: یک شهادت به یک تایی خدا و به رسالت پیغمبر اکرم و اسلام و دین و مکتب اهل البیت، و دیگه درخواست از خداوند به این که انسان از بهشت محروم نشود و به جهنم گرفتار نشود. خیلی مشکله، خیلی دشوار، خیلی سخت. اینه که هر چی باشه با استغفار جدی تموم میشه، خدا سریع لطف میکنه. به اضافه این که لطف میکنه، خدا یه چیز اضافه هم میده. توبه رو که قبول میکنه، پاک و پاکیزه میکنه، اگر استغفار جدی شد، اون وقت است که استغفار که جدی شد، این چیزه که اضافه هم عنایت میکنه، اضافه هم میده. خیلی گفتم این جریان رو نمیخوام دیگه ادامه بدم، که یه جوونی یه وقتی آدم میاد تهران، صحبت 45 سال قبل بود، ترا من اینجا صحبت میکردم، یک جوونی بعد از صحبت آمد و یه مسیحیت بسیار زشتی گفت، مرتکب شدم و خودش هم منقلب بود و من چیزی بهش گفتم، ولی خودش منقلب بود. گفتم خب توبه کن دیگه. گذشت 3-4 سال بعدش یادم میاد همون جوان باز من صحبت میکردم و باز اون یک روز آمد، بعد از صحبت گفتش که منو میشناسین؟ گفتم بله شناختم. گفت همون جوونی هم که چنین جوونی. گفتم بله. گفت می‌خواستم به شما بگم من رفتم توبه جدی کردم، به اضافه این که فهمیدم خدا بخشیده و لذت بخشش خدا و حلاوت عفو خدا رو چشیدم، یه چیزام اضافه دستی بهم داده که میترسم شما نتونی تحمل کنی، به شما نمیگم. من اون وقت منتقل شدم به این لطافت این آیه شریفه: نب عبادی انی انا الغفور الرحیم. این نکته لطیفی داره. به بندگان ما بگو که من بخشنده ام. خب بخشنده ام دیگه، این رحیمش چیه دیگه؟ بعد نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، غفورم، به اضافه رحیمم. رحیم رحمت خاص خداست، یعنی به اضافه که میبخشم چیزی دستیم میدم، دستیم میدم. لکه هر چی هستیم عزیزان الان استغفار میکنیم، مخصوصا که امروز به اضافه همه وسیله ها یک وسیله دیگری هم داریم و اون جناب حضرت خدیجه است، خدیجه کبرا. خیلی مورد علاقه پیغمبر اکرم، میگه مادر حضرت زهرا علیها السلام به تمام وجود ایثار کرده. اون وقتی که ایمان آوردن چه مشکلاتی داشته که نزدیکترین نزدیکانشون فاصله می گرفتن، ایشان اعلام ایمان خودش کرد، هرچه در امکانات مالی بوده ایثار کرد. البته خداوند هم عنایاتی کرده به ایشان. وقت ولادت حضرت زهرا علیها السلام چه خبر شده، چه اوضاعی شده. بعد داشتن فرزندی همچون فاطمه صدیقه علیها السلام. حالا امروز این وسیله هم باز در اختیارمون هست و خدا رو قسم بدیم، خدا رو به حق حضرت خدیجه و به حق همسر بزرگوارشون پیغمبر اکرم و به حق فرزند عزیزشون حضرت زهرا علیها السلام و به حق همه اولیا و عزیزانت و خاندان رسالت امیر مؤمنان و همه عزیزانشون، پروردگار رو زمینه توبه جدی و لطف و رحمت خودت را الان برای همه ما و همه بندگانت فراهم بفرمایید. استغفر الله ربی و اتوب الیه. استغفر الله ربی وأتوب إليه. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. خدای ما هرچه هستیم اما تو از دل ما با خبری، میدانی هرچه گناه کردیم به عنوان لجاجت با تو نبوده، جبهگیری مقابل تو نبوده، هوای نفسمون بوده، مشکلات بوده، گاهی گرفتاری ما را به گناه انداخته، گاهی هوا و اصحاب معصیت من افکنده، گاهی عوامل دیگر بوده، اما خدا هرگز نخواستیم که با تو لج کرده باشیم. در حالی گناه هم اگر بودیم گفتیم میدونیم تو گناهیم، اما خدای ما مهربونه، پر لطفه، بعد توبه میکنم، با امید توبه و بخشش تو گناه کردیم. پروردگار ما اینه که امید عفو داریم، باز خودت میدانی که هرچی هستیم این عزیزان تو رو دوست داریم، نام اینا عوضمون میکنه. حالا گفتیم وفات حضرت خدیجه است، دل ها متأثر شده، به یاد اولیاء دوران سال متأثریم، و همیشه به یاد عزای حسین علیه السلام. حالا من دیگه یک سلام عرض می کنم به ساعت مقدس آقا ابی عبدالله علیه السلام، و این سلاممون به یاد حضرت خدیجه علیه السلام، و این بانوی معظمه که خدا نصیب کنه از نزدیک کنار قبرشون اونجا عرض سلام به محضرشون داشته باشیم. همه این بزرگواران دوست دارن که بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي علت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقی، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين.